ساعت 9 بامداد. این صدای رادیو فرداست. به گفته مسئولان طوفان عصر جمعه در تهران 15 مجروح بر جای گذاشته است. مراسم ادای سوگند رئیس جمهوری منتخب اوکراین امروز شنبه برگزار می شود. دادستان کل کشور مواضع اخیر حسن روحانی را بدون نام بردن از او مورد انتقاد قرار داد. صبح بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارشم. گزارش از ایران حاکی است که طوفان برای دومین بار در هفته گذشته عصر جمعه تهران و حومه آن را در نوردید. به گفته احد وظیفه، مدیر پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی، سرعت طوفان جمعه که همراه با گرد و غبار بود بیش از 80 کیلومتر در ساعت تخمین زده شده است. بنابر گزارش ها، هواشناسی ایران پیشتر در تهران، قزوین و البرز نسبت به وقوع طوفان مجدد هشدار داده بود. به گفته رضا دهقانپور، رئیس اورژانس تهران، طوفان روز جمعه تلفات جانی نداشته، اما بر اثر حرکت اجسام در فضا و سقوط درختان بر روی خودروها 15 نفر مصدوم شدند. سرعت طوفان دوشنبه هفته گذشته در تهران حدود 130 کیلومتر در ساعت بود و دست کم 5 تن در این طوفان کشته و حدود 58 نفر مجروح شدند. پترو پروشنکو، رئیس جمهوری منتخب اوکراین، امروز شنبه به عنوان رئیس جمهوری جدید آن کشور سوگند یاد می کند. آقای پروشنکو در انتخابات ریاست جمهوری 25 ماه مه برابر با 4 خرداد ماه در اوکراین پیروز شد. شماره قابل توجهی از رهبران جهان و یا نمایندگان آنها انتظار می رود که در مراسم ادای سوگند پروشنکو در کیف شرکت کنند. پترو پروشنکو قول داده است صلح و اتحاد را بار دیگر میان غرب و شرق اوکراین برقرار سازد. مراسم ادای سوگند رئیس جمهوری جدید اوکراین در حالی برگزار می شود که بنابر گزارش ها نبردها میان ارتش و جدای خواهان هوادار روسیه همچنان در مناطق اسلاویانسک و دونتسک ادامه دارد. و در جریان برگزاری مراسم 70 سالگرد پیاده شدن نیروهای متفقین در ساحل نورماندی، همه نگاه‌ها بیش از دیگران به 3 رئیس جمهوری معطوف بود: رؤسای جمهوری آمریکا، روسیه و اوکراین. نارضایتی غرب از آنچه اقدامات و دخالت روسیه در شرق اوکراین می‌خواند باعث شده که گروه G7، 7 کشور صنعتی جهان، روز پنجشنبه مسئولیت مسکو را در قبال ایجاد صلح در اوکراین به ولادیمیر پوتین یادآور شوند. حضور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در جمع سران جهان اولین تماس او با آنها پس از آغاز بحران در اوکراین بود. آسوشیتد پرس می نویسد این در حقیقت اولین ملاقات او پس از سلب قدرت از ویکتور یانوکوویچ در اوکراین به وسیله معترضان طرفدار اتحادیه اروپا بود. با آنکه 7 کشور صنعتی جهان در جریان نشست روز پنجشنبه G7 روسیه را به دلیل آنچه که آنها دخالت مستقیم در اوکراین می خوانند از این نشست حذف کرده بودند، اما روز جمعه ولادیمیر پوتین به دعوت فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، در مراسم بزرگداشت روز تاریخی دیدی شرکت داشت. مراسم بزرگداشت پیاده شدن نیروهای متفقین در مراسم یادبود 70 سال روز پیاده شدن نیروهای متفقین در سواحل نورماندی در فرانسه، باراک اوباما تا توانست از ولادیمیر پوتین فاصله گرفت و آنها دیروز تنها گذرا یکدیگر را دیدند. 7 کشور صنعتی جهان بر این هستند که اگر روسیه تغییری در راه و روش خود ندهد، تحریم‌های سخت‌تری را علیه این کشور وضع کنند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در این باره گفت به رغم نارضایتی غرب از عملکرد مسکو و اتهام حضور نیروهای روسیه در اوکراین و ارتباط جدایی طلبان شرق اوکراین با این کشور، روسیه همواره از آغاز این بحران هر گونه ارتباطی با ناآرامی‌ها و حضور نیروهایش در منطقه را رد کرده است. روز جمعه در جریان مراسم بزرگداشت دی‌دی در فرانسه، رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین با هم ملاقات کردند و به این نتیجه رسیدند که در روزهای آینده در مورد برقراری صلح در اوکراین با هم به گفتگو بپردازند. آسوشیتد پرس می نویسد که پوتین تمامی اتهامات وارده از سوی اوکراین و غرب را رد کرده و می گوید این روسیه و اوکراین نیستند که نیازمند گفتگو برای مصالحه هستند، چرا که روسیه اصلا طرف دعوا نیست. پترو پروشنکو که قرار است امروز به عنوان رئیس جمهوری جدید اوکراین ادای سوگند کند، قول داده است که به محض شروع کارش با یک برنامه جامع به خشونت‌ها در اوکراین پایان دهد. آسوشیتد پرس می افزاید در هفته‌های اخیر مقامات اوکراین از مرگ 200 نفر در درگیری‌ها میان نیروهای اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین خبر دادند. جدایی طلبان منطقه خود را خود مختار اعلام کرده و خواهان پیوستن به روسیه هستند، اما به نوشته آسوشیتد پرس کرملین به درخواست آنها اعتنایی نکرده است. دست کم 15 جدایی طلب هوادار روسیه نیز روز پنجشنبه در مرز اوکراین با روسیه کشته شدند. آسوشیتد پرس می نویسد آنتوان هرشچنکو یکی از دستیاران وزارت کشور اوکراین در یک برنامه تلویزیونی گفته است که یک خودروی نظامی تلاش داشته از مرز عبور کند و 100 شورشی نیز در خاک اوکراین به حمایت از آن برخواسته بودند. همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه روز جمعه یک پلیس کشته و 2 پلیس دیگر در اوکراین مجروح شدند. این خبرگزاری از قول یک سخنگوی ارتش اوکراین نیز افزوده است که یک هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه هم روز جمعه به وسیله جدایی طلبان سرنگون شده است. روسیه که سفیر خود را از اوکراین فراخوانده بود، اکنون اعلام کرده است که او را به کیف باز می‌گرداند تا در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید این کشور شرکت کند. خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌گویند این به معنی احتمال به رسمیت شناخته شدن حکومت جدید اوکراین از سوی روسیه تلقی شده است. و نوبت میرسه به شما شنوندگان خوب رادیو فردا.
من از جمهوری اسلامی سوالی دارم. این چطوریه که اگر روسری یک خانومی یه ذره بره بالا، به ساحت مقدس شهدا توهین شده و خون شهدا پامال میشه، ولی سرقت و غارت 15 میلیارد از بودجه و پول این بنیاد شهید وقتی به باد میره هیچ صحبت و عکس العملی نیست ازش؟ این چجوریه؟ این واقعا جواب اینو بدین به ما. خوب
جمهوری اسلامی نفاق ایجاد میکنه، تفرقه میندازه، فقر رو رواج میده، فحشا رو ترویج میده، دروغ رو باب میکنه، اختلاف طبقاتی رو گسترش میده. بعد تمام این کارهایی رو که انجام داد خودش میاد با اینها مبارزه میکنه. این ساختار شیوه حکومت جمهوری اسلامیه و میشه به طور کلی گفت جمهوری اسلامی جمهوری نفاق است.
رهبری در مورد قیام مردم در سال 88 و اعتراض به انتخابات، این اعمال رو غیر نجیبانه یا نانجیبانه میگن و سرکوب مردم رو بنا به گفته سردار جعفری که خودش اقرار میکنه ما سرکوب کردیم حتی اعتراضات آرام رو، معناش اینه که اون یک عمل نجیبانه است. بنابراین در همچین رژیمی و همچین حکومتی خب تکلیف نانجیب و نجیب مشخص دیگه واقعا و خیلی چیزای دیگه.
واقعا در جمهوری اسلامی ایران یه سری گرانی ها وجود دارن که تمام مردم بیکارن و از گشنگی مردن، واقعا نون شب هم ندارن بخورن و ایران میخواهد در بازسازی سوریه شرکت کند. که این آیا درست است؟ در اسلام میگه چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.
هیچ کس از مردن کسی خوشحال نمیشه، ولی اینقدر این آقایون ظلم و ستم و بیداد کردن توی مملکت، خون مردم و خون جوانان رو ریختند و دزدی گرگی کردن که بعد که مریض میشن میگن ملت ایران دست به دعا بشن. دست به دعای چی بشن؟ اینا باید تقاضایی که با این ملت کردن، با این ملت بیگناهی که به هیچ نه اسلحه نه چیزی تو دستشونه کردند و اون سال 88 همه رو بکنن دادند و تمام پول و ثروت ایران و خداشون با هم دیگه تقسیم کردن، تمام باید الان هم تو این دنیا هم تو اون دنیا اگر واقعا خدایی وجود داره باید پس بدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و نگاهی بیندازیم به مطبوعات امروز ایران با شهرام رفیزاده روزنامه نگار و همکارم محمد زرقامی.
بله، روزنامه آرمان امروز گزارش داده که تندروها که به نوشته روزنامه اصولگرایان تندرو هستند در مراسم سالگرد آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی هم در تهران و هم در قم اقدام به پخش شبنامه‌های کردن علیه دولت آقای روحانی. به نوشته روزنامه آرمان در تهران 4 شبنامه علیه دولت آقای روحانی دست کم منتشر شده که برخی از این شبنامه‌ها با عنوان نگرانیم سیاست‌های فرهنگی دولت آقای روحانی رو مورد حمله و انتقاد قرار داده. بخش دیگری از این شبنامه‌ها با عنوان روحانی زیر ضربین امام منتشر شده که روایت‌های آیت الله خمینی درباره ممیزی و سانسور کتاب یا محدودیت‌های فرهنگی رو در تقابل با سیاست‌های دولت آقای روحانی مقایسه کردن در این شبنامه‌ها. علاوه بر این چه داریم و چه گرفته ایم هم اظهارات مقام‌های آمریکایی هست درباره مذاکرات هسته‌ای که از سوی اصولگرایان رو به شکل شبنامه علیه دولت آقای روحانی منتشر شده. و البته این روزنامه اشاره کرده که یکی دو شبنامه دیگر هم در تهران و در مراسم سالگرد آیت الله خمینی توضیح شده. در قم هم به نوشته روزنامه آرمان شبنامه و اسمس هم علیه دولت آقای روحانی مورد استفاده اصولگرایان تندرو قرار گرفته. اما روزنامه اعتماد در گزارش مفصلی درباره هشدار محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی به بولتن سازان از قول آقای علوی نوشته که در روزهای اخیر و در ماهای اخیر بولتنهایی به دست ما میرسه که به رغم اینکه کسانی که اون رو تهیه کردن خودشون رو ولایت مدار توصیف میکنن، اما این بولتنها مال از دروغ هست. این اظهارات آقای علوی در حالی در روزنامه اعتماد منتشر شده که ایشون چند روز پیش به روزنامه کیهان رفت و با یکی از منتقدان سرسخت دولت آقای روحانی یعنی آقای حسین شریعت مدنی حدود 90 دقیقه گفتگو کرد، محتواش منتشر نشد. اما روزنامه اعتماد نوشته که آقای علوی گفته که رهبر جمهوری اسلامی به رسانه‌های تندرو تذکر بسیار شدیدی داده.
شرم، در روزهای گذشته شاهد این بودیم که یک موج انتقادی نسبت به عملکرد سازمان هواشناسی در خصوص پیشبینی طوفان تهران رخ داد، اما الان شرق واکنش رئیس این سازمان رو در اصل منتشر کرده. این واکنش دقیقاً چه مسائلی رو بهش پرداخته و آیا تونسته پاسخگوی اون انتقادها باشه؟
بله، روزنامه شرق در گزارشی که صدرا محقق نویسنده اون هست اشاره کرده که آقای داوود پریزگار رئیس سازمان هواشناسی در پاسخ به همه انتقاداتی که درباره عدم پیشبینی طوفان دوشنبه گذشته و همچنین طوفان روز گذشته در تهران به ایشون وارد شده گفته که ما امکانات نداریم، ابزارهای ما بسیار در برخی مواقع عقب مانده هستند و ما نمیتونیم طوفان رو پیش بینی کنیم. حد اکثر کاری که تونستیم انجام بدیم پیش بینی تگرگ شدید در استان تهران بود و این تگرگ ما به گفته ایشون در نهایت به طوفان روز دوشنبه تبدیل شده. البته روزنامه شرق همزمان از قول آقای ابراهیم مقیمی که ایشون رئیس انجمن مخاطره شناسی ایران هست و استاد جغرافیا نوشته که این طوفان قابل پیش بینی بود، چرا که این توده گرد و غباری که راهی تهران شد و طوفان از اونجا سرچشمه گرفت در 100 تا 200 کیلومتری جنوب تهران بوده. البته روزنامه شرق امروز خبر داده که روز گذشته هم عصر روز گذشته حدود ساعت 7 بعد از ظهر بار دیگر طوفانی البته با سرعت کمتر در حدود 70 کیلومتر در تهران منجر به مصدوم شدن شماری از شهروندان شده.
و در فرصت کوتاهی که داریم بشنوید که غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور روز پنجشنبه در سخنانی در قم بدون نام بردن از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به شماری از مواضع او در هفته‌های اخیر انتقاد کرد. آقای اژه‌ای که صحبت‌های او از سوی سایت الف منتشر شده با اشاره به موضوع برد برد در مذاکرات هسته‌ای که از سوی دولت حسن روحانی مطرح شده گفت چرا توضیح نمی‌دهید که برد برد به معنای چیست و چگونه می‌خواهید هم ما برد کنیم و هم آمریکا؟ عزیزان، فرصتی بیشتر از این نیست. از شما دعوت میکنم که 15 دقیقه دیگر شنونده ما باشید. سرخط خبرها رو برای شما خواهیم داشت و تا اون لحظه.